امر موسی کاندیدا شد، ولی طبیعی بود که مردم نظر خوشی به وزیر خارجه سابق مبارک نداشته باشند. البرادعی نتونست محبوبیت به دست بیاره، خودش رو به آب آتش زد. یادمون هست در اون روزها سخنرانی ها کرد، اعلام آمادگی برای کاندیداتوری کرد، ولی در افکار سنجی که مؤسسات آمریکایی کردن نشون داد که در آستانه انتخابات بیش از 5% مطلوبیت نداره، خودش عقب کشید. در چنین شرایطی اونها که تشکیلات داشتند میتونستن طبیعتاً بهتر عمل بکنن. از این تشکیل نه، من ناصری ها رو اطلاعاتی که من دارم، ناصریستا و سوسیالیستا و کمونیستای اونجا رو با نهضت آزادی جبهه ملی ایران مقایسه نمی کنم. این دو تشکیلاتی که گفتیم فراز نشیب های زیادی در ایران داشتند و چه در دوران پیش از انقلاب چه در دوران پس از انقلاب اغلب اوقات هیچ کدومشون یه فضای آزادی که بتونن واقعا حوزه هاشون رو در شهرهای مختلف داشته باشن فعالیت بکنن نداشته. مهندس بازرگان بلند شد رفت تبریز، اعضای علاقمندان نهضت در اونجا براش یه کنفرانس بذارن، موقع رسیدن که رفتن تو چلو کبابی نهار بخورن، لباس شخصی های زیر فرمان فرمانده کل قوا ریختن، اتوبوس آوردن، همه اونها رو از چلو کبابی سوار کردن، بردن وسط بیابون جاده تبریز تهران رهاشون کردن.
بله، منظور من آقای قربی، منظور من بیشتر اون نسبتش بود نه شباهتش، بیشتر بیشتر نسبتی که اونا دارن با اون وسعتشون، با اون وسعت عملکرد قبلیشون و سابقه شون نتونسته، امکاناتشون بسیار محدود بود. اینا هم با اون نسبت در جامعه خودشون امکانات رو نداشتن. ممکنه حالا خیلی بهتر از اونا به اینا اجازه میدن جلساتی هم داشته باشن، ولی امکان تبلیغ و غیره مثل خود خیلی کشورهایی که حتی اینجا هم باشه، مثلا اینجا هم یه بخشی هستن که اگه قاطی اون دو حزب نیستن خیلی تشکیلاتشون محدود میشه، در بین آرایی هم که میخوان بگیرن خیلی ناچیزه. اینه که مسئله تبلیغات و مسئله این که بتونن توسعه بدن مسئله بسیار مهمیه. این با همه اونا خیلی هماهنگ بود، با همه اینا منتها به نسبته.
والا من کوچکترین خدشه‌ای در دموکراتیک بودن این انتخابات و نتیجه انتخابات به خاطر اینکه طرف مقابل تنبل بوده یا تجربه نداشته رو نمی‌بینم. تمام کارشناسان جهانی، ناظران بین‌المللی وقتی رفتن اونجا نه ادعا کردن که رأی سازی شده، نه ادعا کردن که رأی ها عوض شده، رأی دزدیده شده. فقط مسئله به قول شما این بوده که آقای البرادعی نمیتونست بسیج بکنه، ناصریستا میتونستن 7-8% از رأی دهندگان به طرف خودشون جذب بکنن. در نتیجه در این به همین دلیل بی سر و سامانی درصد بالایی از واجدین شرایط در انتخابات اصلا شرکت نکرد.
دقیقاً
چون شرکت نکردن در اون باقی مانده
درصد کمتری، بله
مخص، البته نه در قانون اساسی، در قانون اساسی 67% شرکت کردن، ولی در سیاست جمهوری 33% شرکت کن واجدین شرایط رأی دادن که از اون 51.5% این
افغانی
ها پرنده شدن. خب این چیزیه که بی توجه به این که چرا حال اون روز یه نفر از ناصریستا رهبرشون تب داشته یا نداشته، بی توجه به این فرمیشن این انتخابات به این شکل بوده و شما مهر تأیید دموکراتیک بودن این انتخابات رو میزنید.
بله دموکراتیک، البته وقتی بخوایم دموکراتیک بودن یک انتخابات رو بزنیم میباید یه شرایط کاملا آزادی به یه زمان کافی برای تمام گروه ها باشه و امکان تبلیغات و امکان اطلاع رسانی به مردم، وقت در چنین شرایطی میتونیم بگیم تو راه دموکراسی هستیم. ولی خب با این دموکراسی های کوچیک هم میتونیم اینو بپذیریم، ولی اون بحثی که ما میکنیم از دموکراسی به نظر من این نیست، ولی این هم بخشی از اون راه میتونه باشه.
حالا شما گزارشی از این که گروه های رقبا فرصت کافی برای تبلیغات نداشتن اصلا داری؟ آیا کسی گله کرد؟ شما حالا چرا به جای اونها میگید؟ اونا که خودشون چنین گله‌ای نکردن.
خب برای اینکه در شرایطی نبودن که این کارو بکنن. ما در همه کشورها تا اونجا که امکانات آدما اجازه میده برای تحقیق و بررسی، ما تو کشور خودمون اینو دیدیم. در بعد انقلاب هم همه این شرایط رو دیدیم و هنوز هم همین شرایط رو داریم میبینیم. معمولا کسانی که مورد نظر و مورد قبول هستن دو تا جبهه مختلف، یکی اینکه اونایی هستن که هستن که از طرف مردم خب یا تشکیلات خودشون هستن، و بعد چقدر اینا حمایت های خارجی هم دارن.
والا بذیر دمبندی بکنیم. ببینید اخوان المسلمین تشکیلات بسیار پرسابقه و با تجربه. مخالفینشون چند حزب ریز و درشت در داخل مصر بودن، به خاطر اینکه فوکوس اصلی، تضاد اصلی حاکمیت مخصوصا مبارک با اخوانی ها بود، اونها آزاد بودن و کمونیست ها در اونجا تشکیلاتشون حمله نمی شد، روزنامهشون رو می دادن بیرون. ناصرستا مخصوصا به خاطر ناصر خیلی قرص محکم سر جاشون بودن، فعال بودن. جوانهایی که تازه وارد شده بودن، به خصوص جنبش پنج معاونی ها، اونها تازه کار بودن. اما همه اینها در اون روزها فعالیت کردند و هیچ کس از ارتش حاکمیتی که اون روزها در کشور دستش بود و انتخابات رو برگزار میکرد تقاضای تمهیل نکرد، وقت بیشتر نخواست و تقاضای وقت تلویزیونی بیشتر نکرد، چون همشون دسترسی به اینها داشتند.
من چون اطلاعات خیلی دقیقی در این وارد ندارم نمیتونم بگم که اینطور بوده، ولی بر اساس شواهد میشه گفتش که معمولا در همه جای دنیا اینطور رفتار میشه که اونایی که واقعا امکانات قراره براشون ایجاد شه، خب در رابطه با قدرت هایی که هنوز هستن، مگر یه انقلاب بشه، و در انقلاب خود ما هم شاهد هستیم که چه اتفاقاتی بعدش افتاد. ولی حالا در این شرایط که ارتشی اونجا حاکمه، این ارتش زیر نظر آمریکاست، حالا نیروی بعدی که میخواد جایگزین شه، اینا اگه ما نبینیم، وقت به یه موضوعی نگاه، به یه خلاء داریم نگاه میکنیم.
والا من در این چارچوبی که ساختم کوچکترین مشکلی ندارم که بگم این انتخاباتی که 6 انتخابات برگزار شد همه دموکراتیک بودن. هیچ نیروی از حاکمیت به مردم برای رأی دادن یا ندادن فشار نیاورد. همه امکان تبلیغات در همه رسانه‌هایی که دست اخوانی ها بود دست اونها بود، اینها زرنگ‌تر بودن، با سابقه دارتر بودن، سازمان‌های اعتام و مساجد و جاهای دیگر رو داشتن. اینها از این طریقی که در پیشترها هم اشاره کردم که اینها سازمان نیمه مخفی،
بله،
نیمه ماسونی مانندی هستن که سلسله مراتب عضویت داره، در نتیجه یک تشکیلات افقی عمودی بسیار منظم و پیچیده دارن که وقتی یه تصمیم در بالا گرفته شد در کمترین زمان در سرتاسر کشور هزارها نفر هستن که اون تصمیم رو عملی بکنن.
بله.
و احزاب دیگر که اونها افراد آزادن به میل خودشون بپذیرن یا نپذیرن، وقت بکنن یا نکنن، احساس تکلیف خاصی نکنن. در چنین فضای طبیعی بود که اونها اگر بیان وسط، خیلی ها پیشبینی میکردن که اگر بیان وسط برنده میشن. در نتیجه کوتاهی ها و عدم تشکیلات درست و عدم مدیریت درست اپوزیسیون، عدم وحدتشون، این اجازه رو داد به گروهی که از پیش سالیان دراز کار تشکیلاتی کرده بودن، نفوذ زیادی بین مردم داشتن، انتخاب بشن.
ولی یک نکته رو شما، یه نکته دیگه اینجا خیلی مهمه آقای غربی، یک بخش اینا بود که اینا یعنی جریان های سیاسی کاهلی کردن و درک درست نداشتن مسائل و شاید هم دچار خودخواهی ها و بسیاری از اشکالاتی بودن که هنوزم شاید نتوانستن بفهمن یا درکش کنن. ولی نکته مقابل اینه که اون طرف هم نمیخواست بیاد، بعد که اومد، بعدم با هم صحبت کردیم سر این موضوع، اینا حتی وقتی میخواستن بیان، حتی در انتخابات شرکت کنن، اینا باید یه مسئله دیگه هم اونجا هستش. اونجا در آن مصر، یک مصر کشور مستقل نبود، یه ارتش ملی اونجا نبود که حالا بیاد این ارتش زیر نظر آمریکا بود، بعد با کسانی به توافق میرسید و کسانی رو حمایت میکرد که میتونستن تو خط حرکت کنن.
همین مسئله باعث محبوبیت نیاوردن اخوانی ها شد. من که دور دوم انتخابات بعد از حذف اونایی که 10% 8% آوردن رسید به 2 نفر، احمد شفیق و محمد مرسی. این دوتا به دور دوم راه پیدا کردن. در نتیجه در دور دوم خیلی راحت امروز شرایط فرق کرده. اون روز از لحاظ یک متری انتخاب بین احمد شفیق رئیس سازمان امنیت مصر سابق و بعد معاون رئیس جمهور سابق، آدم مشخصا برگزیده حسنی مبارک دیکتاتور سابق و برگزیده ارتش، و یا یه نفر که از داخل شبکه‌ای که همیشه تو زندان بوده و میخوایم رأی بدیم. من از این آدم خوشم نمیاد، اما از احمد شفیق بیشتر خوشم نمیاد، و طبیعتا در چنین انتخابی، انتخاب سختی است. یعنی مصری ها برای در انتخابات شانس بالایی که بتونن اون کاندیدای ایدئال خودشون رو داشته باشن نداشتن. در نتیجه درصد بالایی از واجدین شرایط شرکت نکردن. اونهایی که شرکت کردن در بین این 2 نفر این نوع رأی دادن، نشون میده که دستگاه حاکمه حسنی مبارک هم خیلی خوب فعالیت کرده بود. برای اینکه برای من که از بیرون نگاه میکردم به شدت بعید بود با اون احساسی که مردم بر علیه رژیم 30 سال استبداد مبارک داشتن، چگونه ممکنه کسی مثل احمد شفیق بتونه این همه رأی بیاره. ولی آورد. واقعیت اینه. نکته‌ای که میخوام نتیجه بگیرم اینه، بعد از همین حرفا که وقتی گذاشتیم روش، دارم به کودتا میخوام بپردازم.
بله، ولی قبل از اون بازم من یک سوال دارم. پس باید در نتیجه بگیریم که این پرسش پیش میاد که ارتش مصر یا ارتش ملی بود، برای اینکه وقتی خودش هم یه دونه کاندیدا داشت، با این آقا اومدن در انتخابات شرکت کردند و این ارتش منصفانه و خیلی هم بی‌نظرانه اومد انتخابات رو به درستی برگزار کرد و نتیجه‌ش هم اعلام کرد.
والا بحث اشاره که کردم وارد جزئیات نشدم. فشاری که اومد این بود که همه می‌دونستن که اتفاقاتی داره می‌افته و بالا آوردن اون آرای احمد شفیق خودش یه پروژه بود.
خب این حالا این فشارا باید از طرف آمریکا اومده باشه، در جای دیگه که نمیتونه بیاد که.
واقعا اومده بود.
خب حالا این آمریکا باید حتما در توافقی با این طرف باشه. این آمریکا پس یه کشور امپریالیست خیلی انسان دوسته.
مگه شما شک دارید؟
والا من شک ندارم، ولی من فکرم شما شک دارید.
بله. آمریکایی در باره حقوق بشر و دموکراسی حرف میزنه به شدت صادقه، و گواهش هم حضور ملک عبدالله ها و عبدالله
شیخ حقای خلیج فارس.
بله، بعدرم در گذشته دیکتاتورهای آمریکای لاتین و آدم های دوستیت شده.
بله.
تفاوت دیپلماسی با اعتقاد راستین خیلی فرق داره. دیپلماسی اولا بحث‌های زیادی در گذشته کردیم که پروژه استراتژی 2 جنگ در آن واحد یا 1.5 جنگ در آن واحد، یا نوکان‌های زیادی هستند که معتقدند لازم نیست شماره بزنیم. هر چند تعداد جنگ در آن واحد ما می‌تونیم بخوایم باید بکنیم. اینا تفاوت دیدگاه هاست که علل حساب مدیریت امروز آمریکا به این مسئله میپردازه که هر چه سخت افزار کمتری به کار ببره و حجم نرم افزار بیشتر اضافه کنه کار درستی کرده، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ آثارش. اینه که ما شاهد توسعه وحشتناک حمله های بر هواپیمه های درون بیخلبان در یمن، در سودان، در افغانستان، در پاکستان هستیم که نسبت به دوره بوش 6-7 برابر شده. همینه که شما یه ربات کم وزنی رو میفرستید تو هوا که یه تعدادی بمب با خودش حمل میکنه، چند تا تکنسین توی ایالتی آتلانتا جای دیگه نشستن پشت مانیتور و این اهرم ها دستشونه مثل بازی بچه ها. یادتون هست که این نوه دوم ملکه انگلیس رفت برای تمرین آدمکشی در افغانستان قدر به ارتش
بعد برگشت و قهرمان
بله برنامه اجرا کرد اومد یک باف بزرگی کرد که خیلی جالب بود. ازش پرسیدن که در عملیات نظامی هم شرکت کردی؟ گفت بله نشستم تو با هلیکوپتر جنگنده رفتم و تعدادی از طالبان رو کشتم ولی خیلی لذت داشت. این بازی های کامپیوتری بود.
بله بله
واقعا سریعا این کلمه رو به کار برد.
بله
واقعا این تعدادی نشستن توی سالن هایی و مثل بازی کامپیوتری با چشم تیزی که میلیون ها بار از چشم عقاب هم تیزتره از پشت ابرها هم میبینه در شب تاریک هم میبینه طرف رو رنگ چشمت کسی که تو خیابون داره حرکت میکنه تشخیص میده اون رو هدف قرار میده و معمولا